بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نظریه دوم که حکیه از ابن حمزه و جوفی که جواز عبور از شجره و احرام در جوف باشد به چهار روایت استدلال شده است. حدیث پنج از باب یک از مواقیت و حدیث یک و دو و سه از باب شش از مواقیت. حدیث یک، حدیث پنج این گونه است: و اهل المدینه من ذوالحلیفه و الجوفه، همه این که ذوالحلیفه برای مریض میقات است، برای صحیح میقات است. عطف جوف بر حلیفه مقتضای اطلاق اون این است که این حاج مریض باشد، در جوفه میتواند احرام ببندد. صحیح باشد در جوفه میتواند احرام ببندد. پس مقتضای اطلاق کلمه والجوفه جواز العبور از شجره والاحرام در جوفه است. و کذالک حدیث یک از باب شش، سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من اهل المدینه احرم من الجوفه، فقال علیه السلام لا بأس. حدیث دو، ودت لأهل فللطهر من آخر الوقت. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذو الليلة وأهل المغرب الجوفة فأهرمت من الجوفة. حديث سه من أين يهرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال من الجوفة. ولا يجاوز الجوفة إلا محرما. می توانید به کلمه حدیث چهار الجوفتو احد الوقتین منتها این زیلش و کنتعلیلا نمیگذاره ظهور بره اطلاع منعقد بشه. اگر اون نبود لا بسه. پس به مقتضای این روایات این است فعبور از مسجد شجره و احرام در جوفه مانعی ندارد. در استدلال به این روایات که همه صحاح هست دو اشکال شده است. اشکال اول ما یظهر از مرحوم نراقی در مستند و یظهر از جواهر. ملاحظه کنید جواهر جلد 18 صفحه 110 112. اشکال جواهر این است که این روایات در مقام اصل تشریع است اطلاع ندارد. بل قد یقوی الزن به ارادت بیان اصل مشروعیت الاحرام ما منها و اگر اطلاع ندارد اساس از بین میرم میخواد به حاضا میقاتون و حاضا میقاتون همین مقدار بیش دلالت ندارد. این میقات برای مختار است یا برای مستر ساکن اطلاع نداره. این حرف جواهر بهتر از حرف مرحوم نراقی. مرحوم نراقی میگه عموم نداره. خب عموم نداشته باشد اطلاع اگه داشته باشد کفایت میکنه. ملاحظه کنید اصرار داره مرحوم نراقی که عموم نداره. خب نداشته باشد اطلاع که دارد. فعلیه اولین اشکال در استدلال به این روایات عدم دلالت این روایات بر نظریه جوفی و ابن حمزه. این اشکال ظاهراً والله العالم ناتمام است. هم روایات در مقام بیان است و هم اطلاق دارد. ملاحظه بفرمایید سیه علی ابن جعفر کل مواقیت رو داره شهر میده و اهل مدینه منزل حلیفه و الجوفه اطلاق دارد دیگه، کدام اطلاق بهتر از اینه؟ در مقام بیان میقاتیت جوفه برای اهل مدینه است، نه به انه میقات نیست. میقات اهل مدینه خصوصیت رو داره بیان میکنه، میقات اهل مغرب با این خصوصیت دیگه. ما فی الجواهر من انه فی مقام بیان اصل و تشرین و تمام است. فعلیه لا ینبغی تأمل که اطلاق وجود دارد، نه مناقشاتی در صحاح ثلاثه باب شش هست و قوی هم هست مناقشاتش، ولو معلوم نیست مانع ظهور باشد، راه فرار دارد مناقشات. مثلا حدیث یک، ان رجل من اهل المدینه احرم من الجوفه فقال لا باس. ببین مناقشش واضح هست، رجل من اهل المدینه دو احتمال دارد. یک احتمال این است که در ذهن سوال این بوده که بسی که شنیده شجره میقات مدنی ها هست، ای از باب اتفاق مدنی رفته شام آمده جوفه محرم شده، این شخص صبح کرده به این که نکنه این احرامش باطل باشه. چرا باطل باشه؟ برای اینکه رجل مدنیون او باید از شجره محرم بشود. این اشکال را غیر واحدی از محققین کرده است و صورت قضیه هم نباید چندون منافات داشته باشد. قدر متعقم وقتیست که جمع نشود اطلاع و تقریب که منا. نتیجه ما ذکرنا این است که این روایت مناقشش این است که مورد بحث شامل نمیشد. مدنی که از شجره آمده به جوفه این را نمیگوید، مدنی که از شام آمده به جوفه، از مصر مدنی بوده در مصر دیگه میکرد، آمده به جوفه محرم شده، وسوسش گرفته که نکنه میقات اهل مدینه شجره هست، منم وظیفه‌م این بوده که از شجره محرم بشه. امام علیه السلام میفرماید نه، این شوهه بی خوده، این احرامش درسته، این عبور از میقات نکرده، عبور شجره نکرده. کلام ما در عبور از شجره هست که حرام است یا حرام نیست. این قابل جواب هست. مثلا اگر رجل را از قبیل قضیه خارجیه بگیرید، اونی که آمده، این درست آمده طرف نشام است و اخر از مدینه، و اما قضیه را اگر نحو قضیه حقیقیه گرفتید، کل رجل مدنی یجوز الاحرام من الجوفه، میخواد از شجره آمده باشد، میخواد از شام آمده باشد، علا کل حال شبهت و گرچه قابل دفع هم شاید باشد. اهل مدینه که مدینه که عبور شجره بکنه، اما اهل مدینه که از شما آمده کی گفت؟ این احتمال اینه که میگین اهل مدینه در مصر زندگی میکرده، از مصر آمده. خب ما هم قوی نیست هم میکنیم. حدیث سه، مناقشش از هر من الکل چرا؟ سوال این است من اینه یحرم الرجل اذا جاوز شجره. یک کسی عمدن یا نسیانن مریضن اسیانن اون وظیفش این بود است که چیکار کنه در شجره محرم بشه، حال این خلاف وظیفه کرده، اما جوازن و اما بلا جواز فراموش کرده جا وزش نجد، حالا چکار بکند به جوفه رسیده، یا عمدن اسیان کرده. اگر عمدن اسیان کرده حالا آمده شجر جوفه میخواد محرم بشه چکار بکند؟ این صحیح جواز عبور و عدم جواز عبور را نمیگوید، این صحیح میگوید من جاوزه حکمش این است. دقت کنید اینجا دو بحثه، یک بحثی که خیلی علمیم هست و اون این است که عبور از میقات مع الاسیان در صورتی که جلوش میقات دیگری باشد چگونه است، این یک بحثه، این بحث در حکام مواقیت خواهد آمد. جماعتی از محققین میگن این احرامش صحیحه، جماعتی از محققین میگن این احرامش باطله در جوفه، جماعتی از محققین میگن اگر برگشت حرجی صحیحه، اگر برگشت حرجی نیست برگرد در جوفه شجره محرم بشود. این بود حدیث مورد نظر ما نیست، برای اینکه این بحثی جدی دارد، باید تمام نظریات گفته بشود، اقوال در این مسئله گفته بشود. ما ایران نمیخواییم بگوییم این که امام علیه السلام فرمود احرم من الجوفه، این جزء روایاتیست که میگوید برگشت لازم نیست. خب تعارض دارد، عده ای از روایات هم میگوید برگردد به شجره. این جهت حدیث رو ما نمیخواییم دنبال بکنیم، اون چی که دنبال می شود این است که آیا این حدیث دلالت بر جواز عبور از شجره دارد یا ندارد. این رو حدیث فرض نکرده، حدیث فرض من جاوز از شجره کرده. تجاوز از شجره چگونه بوده است اون رو که حدیث بحث نکرده، لذا مناقشه صاحب مستند مناقشه صاحب جواهر قدر متیقن بر حدیث سوم که صحیح حلبی هست وارد است. نتیجه ما ذکرنا این می شود لا ینبغی تأمل، که این روایات بالخصوص صحیح علی بن جعفر که حدیث پنجه است اطلاق دارد، فعلیه اشکال اول بر این استدلال که عدم الاطلاق باشد این وارد نیست. انصاف این است که صحیح علی بن جعفر صراحت در تخییر بین شجره و بین الجوفه دارد. بر این اساس است که جمع بین این احادیث و طوائف متقدمه که دیروز دو طایفه را اشاره کردیم، عده ای از محققین مثل دوفی و امثال ذلک میگن جمع بین هما این است که روایات شجره حمل بر افضلیت بشود، تخییر بین شجره و بین جوفه است، افضل این است که از شجر باشد. اشکال دوم بر این استدلال جمع عرفی داره دیگه، این اگه صراحت در جواز داره این قرینه است که اون حمله بر افضلیت میشود. باب تعارض در طول جمع دلالیست، صفحه اول تعارض تجدید تا صفحه سوم رسائل رو نگاه کن، بل اتفاق احکام تعارض در طول جمع دلالیست. خب ما رو هم حرف شما رو میگیم، نتیجه ما ذکرنا این میشود که اشکال دوم بر این استدلال وارد است و اون اشکال این است که صحیح علی بن جعفر اطلاق دارد، بالاتر از اطلاق که نیست. معنای صحیح علی بن جعفر این است که ضعیفن کان یجوز، سالمن کان یجوز، مریضن کان یجوز، غیر مریض یجوز، بالاتر از این که نیستش دیگه. ولی جوفعت بگیرید اطلاق در بیاد. اطلاق معناش این است که مریضم باشد جایز است، مریضم نباشد جایز است. صحیح ابو بصیر و معتبر حضرمی میگوید فقط برای صحیح جایز است، فقط برای مریض و ضعیف جایز است، برای صحیح جایز نیست. امام علیه السلام فرمود و کنت علیلا رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للعلیل ان یحرم من الجوفه. بر این اساس قانون حمل المطلق علی المقید محکم است که مفاد اون در مورد بحث چی می شود؟ در مورد بحث این می شود که مراد از اطلاق صحیحه علی بن جعفر مریض است که مخیر است بین احرام از جوفه و احرام از شجره. مفهومش چیه؟ مفهومش چیه؟ کنت و مریضن، مفهومش اگر مریض نبود من منم کارهای مدنی ها رو میکردم. وصفم بگیری صاحب میگن داره بعضی ها. نتیجه ما ذکرنا این میشود که اطلاق صحیح علی بن جعفر اگر اون روایات دیگر هم اطلاق داشته باشد باید تغییر بشود به مفهوم حدیث چهار و پنج از باب شش، فعلیه ما ذهب الیه ابن حمزه و ما ذهب الیه الجوفی ناتمام است. حالا مرحوم نراقی میگه این سازتون للحجیه، حالا لعل مرادش این باشه که مشهور احراز کردن، اونم بدل که نیست. مشهور از این اطلاقا احراز کردن، فقط همین دو نفر اگر فتوا داده باشد. نتیجه ما ذکرنا این است که این دلیل دو اشکال شده. اشکال اول این است که دلالت ندارد، جوابش این است که دلالت دارد. اشکال دومش این است که گرچه دلالت دارد ولیکن نسبت این حدیث با اون دو حدیث نسبت المطلقه الی المقید است، نتیجه جمع اول از بین می رود که حمله بر افضلیت باشد. طبعا باید بریم به جمع دوم و جمع دومی می شود که این احادیث اربعه مستر را می گوید. اون ادلهی که میگوی المدنی یهر من الشجره مطلق است. فعلیه نتیجه ما ذکرنا افضلیت شجره در نمیاد، شجره تعین دارد. لمن؟ برای کسی که مریض نباشد. جامع بینهما برای مریض و ضعیف اگر حرج و ضرری نباشد تخییر است بین احرام از شجره و احرام از جوفه. مطلب دوم که سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه اشاره فرموده است و اون این است که جوفه میقات اهل شام است. مستند جلد 11 صفحه 182 الجوفه و هو میقات اهل شام بلا خلاف. دلیل بر این مطلب وسائل جلد 8 باب 1 از مواقیت، حدیث 3، حدیث 5، حدیث 6، حدیث 7، حدیث 8، حدیث 9. یکی از این احادیث رو یادداشت بفرمایید، بعد بقیه احادیث رو بنویسید. و وقت لأهل شام الجوفه. بقیه حدیث هم همش همین است. پس این که میگون جوفه میقات اهل شام است چرا؟ رنگ اقلن 19 روایت داره که منها حدیث 3 از باب 1 از مواقیت است. در دنبال این بحث سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه فقط میقات شام رو ذکر کرده، اما اختصاص به شام هم نداره. فی غیر واحد من الروایات جوفه میقات اهل شام قرار داده شده، میقات مصری ها قرار داده شده، میقات مغربی ها قرار داده شده، که اون روایات ایزن اکثر اونها در باب 1 از مواقیت موجود است. حدیث 2 و وقت لأهل المغرب الجوفه. حدیث 1 و وقت لأهل المغرب الجوفه. پس موافاد حسین الاستاد رضوان الله تعالی علیه بما اینکه روایات شام اکثر و عددن بوده اونها را فقط ذکر کرده نفی این که میقات اهل مصر و اهل مغرب است ندارد. از ما ذکرنا توجه به معنای دو کلمه لابسه، در کلمه اولا جواهر مستند حدائق همشون این رو بحث کرده، میگن جوفه یعنی چی؟ چرا جوفه را جوفه میگوین؟ در کتب لغت اکثرا میگوین تسمیه جوفه به جوفه بعد از خرابی جوفه هست. میگن جوفه قریه بود است که در این قریه جماعتی زندگی میکردن، از باب اتفاق آمده، سیل آمده، اون جماعت را با قریه از این مکان خارج کرده است. پس اون جماعت و این زنین بهش اجحاف شده. چرا اجحاف شده؟ کی اجحاف کرده؟ سیل اجحاف کرده است. یقال للجوفه جوفه لاجحاف سیله بها و به اهلها. این یک کلمه، البته این در طریق مدینه به مکه سابق بوده، جوفه امام بوده، اما الان دیگه جوفه از این طریقی که میرن امام نیست، این فروز در طریق الان دیگه تقریبا قابل پیاده شدن نیست، اگر اختصاص به میقات امام داشته باشد. طریق سابق جوفه هم رفت به مدینه به جوفه برمیخونن هم برگشت، اما طریق فعلی دیگه رفت به مدینه به جوفه میخونن اگر جد بیاین، اما برگشتش به جوفه نمیرود مگر شخصی دلش خواسته باشد از جوفه برود. کلمه دوم کما اشار الیه فی الجواهر یا شاید صفحه 110-111 میگوید این جوفه نام دیگری هم دارد و اون نام میگه فی جملت من النصوص از جوفه تعبیر به محیعه شده. محیعه یعنی مکان وسیع، نقطه وسیع من الارض. این را در لغت میگوین محیعه. این کلمه هم در سه روایت آمده است. مهم این جهتشه که صاحب جواهر میگوید فی جملت من النصوص محیعه. اون روایات که محیعه میگوید، یکی از اون روایات حدیث 2 از باب 1 از مواقیت وحیه محیعه. در احادیث دیگر هم هست، اون چی که من نوشتم در 3 حدیث هست. حدیث 2 از 1 و 2 تا حدیث دیگر هم این کلمه آمده است. حدیث دو، حدیث ده، حدیث دوازده. در این سه حدیث این کلمه به چشم می‌خورد: و وقت لأهل شام الجوفه و یقال لحال محیعه. در حدیث ده، در حدیث دوازده هم و لأهل شام المحیعه و یلجوفه، این عکس اون روایات کرده. اون روایات جوفه را میگوید کنه در ذهن راوی اشهر جوفه بوده. امام علیه السلام میگه اسم دیگر هم داره که محیعه هست. در این روایت اصلا میقات محیعه قرار داده شده است و یقال له الجوفه. دقت کردی فرق بین این سه حدیث؟ این روایت ابتداعا میگن محیعه میقات است، و تفسیر میکنه میگه مراد ما از محیعه جوفه است. نتیجه ما ذکرنا این است، ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله و اهل شام الجوفه با نکاتی که عرض شد صحیح است. مطلب سوم که اشار الیه به قوله رضوان الله تعالی علیه الا المریض و الضعیف، میفهم لا یجوز العبور از شجره الا لطائفتین. طائفه اولا مریضا هستن، طائفه دوم افرادی هم که ضعف دارن، به ناتوانی قرار میگیرن، در ناتوانی قرار میگیرن یا مادون ناتوانی قرار میگیرن. این دو طائفه میفرماین عبورشون از شجره و احرام در جوفه مانعی ندارد. دلیل بر عدم مانع تقدم الکلام حدیث چهار و حدیث پنج از باب شش کما سر ره بذالک الجواهر صفحه ده صد و ده کما سر ره بهی غیر واحد بلا اجد و خلافم فی جوازهی محو. فعلیه مطلب سوم که این دو مورد استثناء باشد، دلیلش مضافاً به عدم الخلاف کما فی الجواهر حدیث چهار و پنج از باب شش است. مطلب چهار در مسئله یک این است که غیر از مریض و ضعیف عبور از میقات و احرام در جوفه صحیح هست یا صحیح نیست. فرض کن حائض است، نمیخواهد محرم بشود، میخواهد احرامش با وضو باشد، محرم نشود در شجره، برود در جوفه محرم بشود. یا فرض بفرمایید که غفلت کرده، قافله داره حرکت میکنه، میخواد برود به جوفه، عقب افتادنش از قافله ضرریست براش، حرجیست براش، مریض نیست ها، ضعیف هم نیست، عقب افتادنش از قافله حرجیست یا ضرریست. یا فرض کنید هوا به قدری گرم است که برای مزاج این آقا ضرر داره. این تحمل گرمای کذایی را ندارد، اگر برود مریض می شود. یا هوا خیلی سرد است، اگر خواسته باشد از شجره محرم بشود. تا مکه را زیاده، اما اگر جعفه محرم بشود تا مکه راهی نیست. این 60 کیلومتر را میتواند در حال احرام باشد، اما 400 کیلومتر را نمیتواند در حال احرام باشد. و کیف کان این اعذار، حیض باشد، نفاس باشد، عقب افتادن از قافله باشد، گرمای هوا باشد، سرمای هوا باشد، از بقیه اعذاری که هر انسانی یک عذری ممکن است داشته باشد، آیا اون حکمی که برای مریض در مسئله سوم گفته شد، برای ضعیف گفته شد، در بقیه اعذار هم هست یا نیست؟ پس مطلب سوم چی؟ چهارم چی شد؟ آیا تعدی از ضعیف و مریض به این اعذار جایزون او لیس به جایز؟ ولی کلام تتمتون سیعتی انشاءالله.